کلو جان الان شروع میکنیم رفقا، جلسه من شروع میکنیم. قبل از جلسه باید من به اطلاعاتون برسم، روز دوشنبه و سه‌شنبه پشت هم دو تا سمینار داریم. دوشنبه سمینار خودم هست و سه‌شنبه هم سمینار رفیق فاتح بهرامی. هر دو روز ساعت 8 به وقت لندن شروع میشه. رفیق کوروش بفرمایید، من میکروفون در اختیار شما میذارم.
مرسی فتح عزیز. ارزا صدا من میشنم، یه علامتی از خودتون نشون بدیم که من مطمئن بشم. صحبت کردیم راجب بعضی میگن صدا من ضعیف، بعضی میگن قوی، بعضی میگن صدا من خوب. الان خیلی خوب، مرسی. فاصله گرفتم از میک اینجوریه. رفاقات، صحبتی که کردم تیکه اول بحث مقدمات رو گفتم، به اضافه این که این بحث به صحبت تئوریکی گفتم. راستش این بحث تئوریکی تو به وجود آوردن وضع فعلی هیچ نقشی نداره. تئوری بیچاره بی تقصیر، حرف من درست باشه حرف من غلط باشه، این وضع اون بحثای سر این که برخورد منشویکی چیه، تروسکیستی چیه، آیا لنین اینجا این بحث عقب انداخته یا نداخته، اینا نیست. و اینا رو میشه که میشد که آنکان بحث کرد، همونطور که دو سال داریم بحث میکنیم و غیره. مسئله اینه که این اختلاف ما رو به اینجا نکشونده. دلیلش اینه که من از میپرسیم چند بار در مورد این اختلاف بحث کردیم. من طبعا موافق بحثای خودم هستم، اینایی که اینجا کردم، منتها راستش تعلق یا عدم تعلق به حزب کمونیست کارگری اصلا شاخصش این نمیدونم، که حتی رهبری حزب کمونیست کارگری را اصلا شاخصش این نمیدونم که کسی با اصلا موافق باشه یا نباشه. اینا بحثه، باید بحث کرد. وقتی که تبدیل شد به یه پلتفرمی، اون وقت پلتفرم میشه هر کی دید میتونه کار بکنه باش، خب کار میکنه. بعدم تازه ازش تفتیشی نمیکنه، شما میتونی با این پلتفرم کار میکنه، میگه بله بله مرسی، کار میکنه. و هر حال این اگه تازه برسه به اونجا، الان که هنوز به اونجا هم نرسیده، چون پلتفرمی نبوده که بیاد بخواد به اصطلاح پلتفرم کلی حزب بشه. یاد اونم الان بعدم اگه بحث اینقدر مهمه، چند تا سمینار راجع بهش دادیم، طرف مقابل اون چند تا سمینار داده، فرض کن من که بیشترم دادم، ولی به هر حال سمینارامون کو، نشریاتمون کو، چند تا به سوسیالیسم راجع بهش دادیم، تلاش برای روشن کردن و روشن شدنمون کو، کنکاش تئوریکمون کو، کجا راجع به اینا حرف زدیم. هیچ. واقعیت اینه که این اختلاف ما رو به اینجا نرسونده رفقا. دلیلش اینه که با همین اختلاف ما تا کنگره 4 اومدیم و کار کردیم. دلیلش اینه که سازمان جوانان همین الان داره کار میکنه. یه طرفش اشاره کرده مصطفی صابر، یه طرفش برام مدرسی، دارن کار میکنن، به همچین خمسی هم نخوردن، دارن دستشون هم درد نکنه، دارن خوب کار میکنن. دلیلش اینه که کمیته کردستان داره کارش میکنه. دلیلش اینه که خودمون چند بار گفتیم که اینا اختلافات اینقدر جدی نیست. بفهم، من براتون یه تیکه از به اصطلاح نامه مشترک رو میخونم. نامه مشترکی که نوشتیم تو کنگره، تو پلنوم آوردیم، به اتفاق آرای کمیته مرکزی به تصویب رسید، اتفاق آرای دفتر سیاسی رو داره و امضای لیدر حزب رو داره. من هنوز به این نامه معتقدم، من هنوز باش پابندم و هنوز فکر میکنم احکام درستی داره و هنوز فکر میکنم که هرچی توش نوشتیم درسته. رفاق، اونجا توی این نامه میگیم که علارغم این واقعیت، واقعیتی که به صلاح کنگره چهار، اختلاف نظراتی که از پلنوم 16 در سطح کمیته مرکزی خود را نشان داد، امروز به یک نوع نظر و ارزیابی بر مبنی بر وجود دو جناح و بلوک راست و چپ در حزب میدان داده است که نظریه بیپایه و پوچ است. کسی اختلاف نظر در مورد مسائل مختلف در دفتر سیاسی را انکار نمی کند، ولی این اختلافات به هیچ وجه در حدی نیست که رهبری و بدنه حزب ما را به دو بلوک سیاسی مختلف، آن هم با انگ راست و چپ، تقسیم بکند، تقسیم کند. رفقا، من به این موافقم. اینو تا چند ماه تاریخش مال که مال مارس 2004، مال دو سه ماه پیش، قاعدتا مورد توافق همه بوده، چون زیرش امضا کردن. حمید تقوایی زیرش امضا کرده، آذر مجدی زیرش امضا کرده، علی جوادی امضا کرده، همه رفقای دفتر سیاسی و همه اعضای مشاورین کمیته مرکزی زیر این امضا کردن و گفتن اینو باور دارم و منم باور میکنم چون وقت دروغ نگفتم به کسی. بازنامه مشترک میگه حزب کمونیست کارگری ایران و رهبری آن با هر معیار سیاسی متحد است. این اتحاد خوشخیالی یا آرزو نیست، یک واقعیت سیاسی است و اختلافات سیاسی و تأکیدات متفاوت موجود در رهبری حزب مطلقاً این حکم را خدشه‌دار نمی‌کند. سیاست‌های یگانه و متحد حزب و رهبری آن در مقابل رویدادها و تحولات جامعه چه در سطح ایران و چه در سطح جهانی این حکم را ثابت می‌کند. تحولات خرداد تا تیر سال گذشته در جایزه نوبل به شیرین عبدلبی و اخشنگر مهمتر از همه کنگره چهارم حزب و ده ها مسئله سیاسی مهم دیگه نشده که تحاق در درونی حزب کمونیست کارگری و رهبری آن به عنوان یک پدیده سیاسی غیر قابل انکار است. دفتر سیاسی و لیدر حزب نه تنها هر تلاشی که این واقعیت را مخدوش یا مخشوش کند مردود اعلام میکنند، بلکه تلاش برای تعمیق این اتحاد و وظیفه خود میدانند. ها این بند داره میگه که اتحاد دفتر سیاسی چجوری میبینه. سه، اختلاف نظر در رهبری حزب یک واقعیت است، اما به هیچ وجه در حدی نیست که پایه‌های فکری و سیاسی مشترک رهبری حزب و به خصوص اتفاق نظر یک پارچه بر سر پلتفرم جامعی که کنگره 4 در برابر حزب قرار داده است را تحت شعاع قرار دهد و یا آن را خدشه‌دار کند. تقسیم بندی و بلوکبندی رهبری و اعضای حزب به راست و چپ، طرفداران و مخالفان تصرف قدرت سیاسی و غیره بی‌پایه و غیر واقعی است و درست به همین دلیل به شدت مخرب و مضر است. حزب کمونیست کارگری فاقد جناح‌بندی یا بلوکبندی سیاسی است. 4. مصوبات ارگان‌ها و نهادهای حزب مبنای پراتیک مشترک ما هستند. حزب کمونیست کارگری باید در همه سطوح و چنین مصوباتی استوار شود و به این اعتبار حزب باید رسمی‌تر شود. دفتر سیاسی و لیدر حزب بیش از همیشه همه سیاست‌ها و نقش عمل‌های حزب را بر اسناد رسمی مصوب و شفاف و قابل مشاهده استوار خواهند کرد و همچنین مقررات کار کمیته‌ها و ارگان‌ها، نهادها و مسئولین حزب را دقیق‌تر تنظیم خواهند کرد. غیره واقعا این بحثیه که تو نامه مشترک شده. به حکم همین که نامه مشترک داره این حرف رو میزنه، به حکم این نامه من ادعا میکنم که این واقعیت نداره، که این اختلافات نیست که این وضع به وجود آورده، چون ما این اختلافات داشتیم، همین بحث هم داشتیم، هیچ کمتر از این بیشتر از اینش هم داشتیم و به همچه خلاصی باید نخورده بودیم. این اختلاف ها نمیتونه این وضعیت به وجود آورده باشه. من همین مسئله رو من تو نامه دبیر شماره 2 خودم که به تاریخ 29 سپتامبر 2003 هست، که اینم حدودا الان میشه یه سال پیش، قبل از کنگره 4، نامه نوشتم تحت عنوان نامه دبیر شماره 3 پیچ پرنوم 18 بعد پرنوم 18، گفتم که رهبری حزب کمونیست کارگری علی‌رغم همه اختلافات هنوز بر مبنای یک اتحاد عمیق نظری و سیاسی استوار است. منفعت جنبش اصلی را می‌شناسد و برای آن به حرکت درمی‌آید. تجربه فاصله خرداد تا تیر 1382 همین را نشان داد. دنیای بیرون محمل نزدیکی ما به هم است و باید همینطور بماند. اتفاقا یکی از شاخص‌های غیر سیاسی بودن نتیجه پرنوم 18 همین برگرداندن سرها به داخل حزب بود. با قصد تغییر دنیای بیرون با انقلابی که ما همه نسیمش را احساس میکنیم، با نقشی که حزب در بیرون دنیای بیرون خود دارد، با دنیای بهتری که دارد با آن تداعی میشود، باید واقعا متخصص خراب کردن باشیم تا بتوانیم در این شرایط به خودمان مشغول باشیم. این ارزیابی من بوده و این ارزیابی من هست، امروز هم هست. من تجدید نظری در این ارزیابی نکردم، ارزیابی همین بود که امروز هست و به حکم این ارزیابی که دو ماه پیش هم مورد تو نامه مشترکش مورد توافق همه رفقا بوده، دست جمعی، اتفاق آرا، کل کمیته مرکزی و مشاورین، این درسته. باید از خودمون سوال کنیم که از فاصله نامه مشترک تا امروز چه اتفاقی افتاد که رفقا این نامه رو بایگانی کردن و علیهش ایستادن و امروز بنداشو دارن زیر پا میذارن و امروز نه تنها احترام برای کسی نمیذارن، بلکه حکم درخواست اخراج و تصفیه دیگه بیشتر از نصفی از اعضای این حزب کمیته مرکزی رو دارن به خیال خودشون میدن. یه اتفاقی افتاد، اون اتفاق چیه؟ بابا دو مدل تحلیل هست تو برخورد به این، دو مدل تحلیل هست که باید بهش نگاه کرد. یه متد یکی بالاخره هر کی نگاه کنه میبینه حس کنسکاگری به هم ریخته، سوال اینه که چرا اینجوری شد. دو تا متد تحلیل هست که از پایه با هم فرق میکنه. یکیش یه متد سنتی چپه که همیشه بوده، الان از هر کی بپرسین شاید الان دیگه یه سال هاست ما بحث تئوریک نکردیم، شاید تو تشکیلات خودمون خیلی رایج باشه ولی دنیای بیرون ما به شدت توش زیاده. چرا استالین اومد؟ به خاطر اینکه استالین به مثل برخوری که تروسکیستا میکنه، استالین رفت روی سر عقایدی که تجدید نظر تو مارکسیزم بود، استالین راست شد، استالین مرتد شد. چرا ماو رفت ریزینیسم، لیوشاوچی چرا اومد، تنگ شیاپینگ چرا اومد، همه اینا آدم های مرتدی هم، دست راستی هم، و خروشچف میاد، ریزینیسم میاد، چیزی که بهش میگفتن ریزینیسم، این تجدید نظر تو اصول، تجدید نظر تو اصول. مثلا خروشچف ریزینیسم شد، در اینجا خط استالین کنار رفت، نمیدونم تنگ شیاپینگ خط ریزینیسم شد، خط ماو از بین رفت، لیوشاوچی ریزیونیست شد، یک کلابورو گذاشتن سرش به اسم انقلاب فرهنگی، دور شهر چرخوندنش، گردنش آویزون کردن که این راست و متحد بورژوازیه، تا دیروز دبیر کل حزبشون بود. و البته همه اینا روشنه که میگن خب مبارزه طبقاتی هست، جامعه بورژوازی هست، بورژوازی عقایدش تو صف ما نفوذ میکنه، خودشو به صورت ریزیونیسم نشون میده، ولی تهش وقتی نگاه میکنیم برمیگردونه به اینکه یه آدمایی تو عقایدشون تجدید نظر میکنن به حکم فشارهای بیرون، و این مبنایی بوده ماور ماویز روش سوار بوده، مبنای بوده چپ سنتی روش سوار بوده، مبنای بوده که دنیا بیرون ما تجربه رادیکالاش تجربه شوروی رو توضیح دادن. چرا انقلاب اکتبر شکست خورد؟ به خاطر اینکه اونایشون که مخالف از اول مخالف استالین بودن که گفتن به خاطر اینکه استالین اومد این کارا رو کرد، بعضیاشون که گفتن لنین اون کارا رو کرد، ریویژنیست شد، تجدید نظر کرد تو عقایدش، تجدید نظر کرد و راهی که جلو آدم اون وقت میذارن. چجوری شما میتونی تضمین بکنی رهبری ریویژنیست نشه؟ چجوری میتونی تصمیم بگیری که حزب تجدید نظر نمیکنه در اصول؟ چجوری میتونی تصمیم بگیری که فردا وقتی به قدرت رسیدی تو هم مثل استالین سرکوب نمیکنی؟ راش تزکیه نفس میشه چون تو عقایدت رو داری عوض میکنی، راش مبارزه، راش انقلاب ایدئولوژیک مداوم تو حزب، تصفیه ایدئولوژیکه، انتقاد از خوده، باید کنکاش کنیم ببینیم راست کیه، کنکاش کنیم ببینیم عقاید راست کجاست، کنکاش کنیم از خودشون انتقاد کنن. این یه سیستم کامل شست و رفته است که سابقه چپ ایران و چپ دنیا برش استواره. تو این متد تحلیل تو احزاب یه عده نظرشون عوض میشه، راست میشن. چرا؟ چون بیرون بورژوازی هست، چون در کتاب بورژوازی رو میخونن، تحت تاثیرش قرار میگیرن. غیر دیگری متد منصور حکمت ضد این بود، اینو نقد کرد. کل بحثای تجربه شوروی، کل بحثایی که تو سه تا چهار تا بوتن بوده، رد این بود که این متد نمیتونه توضیح بده، که این متد عرفان رو میذاره جای مارکسیسم. شما باید تن رها کن تا نخواهی پیرهن، باید خودت از دست دنیا نجات بدی، باید خلوص ایدئولوژیک پیدا کنی، مذهبی عرفانی میشی. و نقد نوشتیم به جریان دیگه به خاطر این نوع برخوردشون به سوسیالیسم و این نوع جنبندیشون از تجربه شوروی، و در مقابلش گفتیم اینطوری نیست، دنیا صحنه مبارزه عقاید نیست، دنیا صحنه جدال نظرات نیست، دنیا صحنه جدال افق هاست. و در نتیجه شما وقتی نگاه میکنید حزب بولشویک، اگه به اون طرف چرخید باید از خودتون بپرسید حزب بولشویک مشغول کشمکش بر سر چه بود که یکی از اون فرصایی که طرفایی که مشغول اون نیروهای اجتماعی، اون سنتایی که میخواستن حزب رو ببرن به یه طرفی، وقتی به هم درگیر شدن یکی شکست خورد، اینجوری نیست که همینجوری ول میشه رو هوا میفته تو همون سنتی که اون یکی که پیروز شده. و تاریخ پیوسته است، تاریخ حزب بولشویک پیوسته است، تاریخ حزب بولشویک از کنگره‌ای که لنین شروع کرد، من تو سمینار بحث شورایی خواستم نشون بدم، یک تاریخ پیوسته است تا روز شکستش، و شکستش و این تاریخ ممتد به مبارزه این به اصطلاح جریانه مختلف تو حزب بلشویک هستن که بالاخره در نهایت اتفاقا در مقابل نداشتن جواب به سوالایی که حتی نمی فکر نمی کردن سواله، یا سوالایی که بعدا حتی فهمیدن سواله ولی جواب بهش ندن، دست کردن از انبانشون جوابایی در آوردن که قبلا کسی دیگه بهش داده بودن، خودشون از خودشون اختراع نکردن، جواب تو جامعه بود، مدل ور داشتن. شما میخواین تاریخ نمی چون شما بگین که ببین حزب فرض کنیم امروز حزب کمونیست کارگری دو شقه بشه، یا بگم چی شد حزب کمونیست کارگری؟ یه رویزیونیستی پیدا شد مثل کوروش مدرسی که اومد گفت آخ 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 مجلس مؤسسان و اخ اخ، گفتش که نمیدونم سوسیالیسم اصلا به درد نمیخوره، گفتش از این چیزا گفت، بعد یه مسیرزم با خودش برد. بعد ما دعوا کردیم، بعد همه پاشینه همه شروع کردیم به هم دیگه فوش دادن. این که تاریخ نیست که رفقا، این که متد نیست. آخه ما نقد نوشتیم، ما این متد رو نقد کردیم. متاسفانه دوره‌ای که منصور حکمت رفت ما سیستماتیک داریم دستاوردامون رو زیر پا میذاریم، از دستاوردهای نظریمون تا دستاوردهای عملیمون تا سنت‌های تشکیلاتیمون سیستماتیک داریم عقب میکشیم، میریم توی سنگری که میشناسیم، حالا بعدا به راجبش صحبت میکنم. رفقا ما اینو نقد کردیم، این شیوهی که فرض کنیم همه نظرات من انحرافی، واقعا همه چیزا میگن به میگن درسته، من راستم، همه چیزا. رفقا اگه شما پابند به تئوری مارکسیسم کارگری، پابند به متد منصور حکمت باشین، برای این تئوری میخندین که منشأ مشکلات حزب کمونیست کارگری اینه که من اینطوریه. همونطور که خندیدیم به کسایی که گفتن مشکل حزب بلشویک بود که استالین اینطوری بود، یا تنگ شیاپینگ اونجوری بود، یا لوشارچی فرانجور دیگه بود، خندیدیم بهشون، گفتیم که جواب نشد دوستان عزیز، این بنبسته، این میرسونتون به مبارزه ایدئولوژیک و انقلاب ایدئولوژیک پی در پی. این روز من راستم، فردا پا میشیم صبح، خب نظر راست بعدی کیه؟ پس فردا دوباره هر اختلافی تضاد عمده چیه، راست چیه، چپ چیه، دوباره تصفیه، دوباره هی باید داریم خودمون غسل بدیم. این کی متد مارکسیستی بوده؟ این متد ضد متد منصور حکمته. این اصلا میگم فرض کن اصلا من راست راست داری، آخه این متد نشد که، این نمیشه تاریخ بهش نشون داده. از کجا فردا شما یخه رفیق بغل دستیتو نگیری بگی که بگی راست اون رفت، حالا این بازماندگان راستن، از فردا دیگه هر کی هرچی بکنه شما راست شدی؟ یا اون یکی لابه دوتو بر میکنه یه چپ کودکانی، یا اون یکی بر میگرده میگه چیزی هستی. ما کی تاریخ اینجوری تحلیل کردیم؟ این تو روش ما نیست رفقا. این دوتا متد در مقابل هم، این متدیه که میگه متد چپ سنتیه، و متد درست متد منصور حکمته که تو میگن بحث شوروی اومده، هر اتفاق یه نقطه‌ای در سیر تاریخش، مبارزه بین نظرات نیست، مبارزه تو احزاب، مبارزه بین سنت هاست، و با درگشت اینا رو نگاه کرد، اینا رو تو پرنوم 12 گفته، 13 گفته، 14 گفته، و گفته که وقتی به حزب کمونیست کارگری نگاه میکنیم باید نگاه کنیم از خودتون بپرسیم حزب کمونیست کارگری داشت چیکار میکرد، کجا داشت میرفت. و وقتی اوبژکتیو به این حزب نگاه کنیم میبینیم که این حزب بود که منصور حکمت داشت هولش میداد از یه جای ببرتش به یه جای دیگه، و توش کشمکش بود. این حزب داشت سنتای رو پشت سر میذاشت، داشت از یه سنت چپ حاشیه‌ای میرفت به سنت تبدیل شدن به یه حزب سیاسی، و بیشتر از هر کس خود منصور حکمت اینو توضیح داده، و بیشتر از هر کس راجع به اعضای جاره حزب سیاسی صحبت کرده، و بیشتر از هر کس کل بحثش رو تو پکیج حزب سیاسی بسته‌بندی کرده، از حزب و جامعه تا حزب و قدرت سیاسی تا همه چی رو. و این داشتیم این مسیر رو میرفتیم، و یه سربالایی خیلی شیب تندی بود، و این قطار رو یه لوکوموتیو عظیمی داشت میکشید، از این شیب میبرد بالا، و مرتب هم داشت به ما انتقاد میکرد چرا نمیایم بالا و چرا این حزب مقاومت میکنه، پلنوم بعد از پلنوم، چرا این حزب حزب سیاسی نیست، چرا هنوز آخرین پلنوم هم شرکت کرد و آخرین مصاحبه هم که میکنه هنوز میگه که حزب کمونیست کارگری ایران هنوز به چپ سنتی نزدیکتره تا به حزب سیاسی که من میخوام. چرا تعارف که نمیکرد؟ یه سربالای حادی بود، برای اینکه ما باید یاد میگرفتیم از همه سنتامون میبریدیم، سنتای کار تشکیلاتیمون میبریدیم، از سنتای نحوه دخالتگیریمون میبریدیم، سوالات دیگه جلومون خودمون میذاشتیم، جوابای دیگه بهش میدادیم، خارج کشورمون یه جور دیگه سازمان میدادیم، داخلمون یه جور دیگه سازمان میدادیم، کردستانمون یه جور دیگه سازمان میدادیم، به نیروی مسلح یه جور دیگه نگاه میکردیم، ضوابط مقرراتمون یه جور، همه چیمون رو باید عوض میکردیم. حزب سیاسی همه چیش فرق میکنه، و این سربالای تندی بود که یه لوکوموتیو داشت با قدرت این از این سربالای می علارغم اینکه ترمزه همه واگناش را کشیده بود داشت میکشید بالا، و رفقا لوکوموتیو ران رو از دست دادیم، شما نمیتونید در چشتون به این ماجرا ببندید. لوکوموتیو و لوکوموتیو ران رو هر دو رو از دست دادیم. حزبی که قطرش تو سراشیبی تندی داشت لوکوموتیو ران لوکوموتیوش رو میکشیدش بالا، هم لوکوموتیوش رو دست داد هم لوکوموتیو ران. عادت کردیم به اون سنت قدیم و حزب بعد از منصور حکمت حزبی تو این متر. و دو سال پیش ما این رو دیدیم و دو سال پیش ما این رو گفتیم. رفاق دو سال پیش بعد از دست دادن منصور حکمت من توی بحثی تو پلنوم من تلاش هم کردم که توجه پلنوم رو به این واقعیت جلب کنم، بگم چه خطراتی در مقابل ما هست. یکم سرتون ممکنه در دلیل دارم که یه تیکایی از این رو بخونم براتون، برای این که فقط بگم الان دارم چی فکر میکنیم. گفتیم که یه تیکایی چند جاشو براتون میخونم. این بحث همون پلنوم 16 معروفه که دارم بهش ارجاع میدن، بحث حزب بعد از منصور حکمت. مسئله سرنوشت حزب کمونیست کارگری ایران دیگر اساسا مسئله درون حزبی و درون تشکیلاتی نیست. بیرون ما از موافق مخالف تا مخالف، از سپاه پاسداران تا دو خردادی، از چپی جامعه تا آزادی خواه آن میخواهند بدانند رهبری این حزب و این پلنوم چگونه به این مسئله برخورد خواهد کرد و چه جوابی دارد. از شما خواهند پرسید با پدیده مرگ منصور حکمت چه کار کردید، چه فکری کردید و قضاوتشان را میکنند. سوالات جدی از ما میکنند. بعد از حزب بعد از منصور حکمت کجا میرود؟ میخواهد قدرت سیاسی را بگیرد؟ اشتهای آن را دارد؟ شتاب و جسارت دوره منصور حکمت را از خود نشان میدهد؟ تیزبینی و ژرف‌اندیشی منصور حکمت را از خود نشان خواهد داد؟ میپرسند انسجام درونی حزب چه میشود؟ چند پارچه نمیشود؟ انسجام درونی حزب کمونیست کارگری مسئله درونی ما نیست، مسئله یک جنبش و مسئله اجتماعی است، مسئله حتی مخالفینش است. از ما میپرسند مارکسیسم تان کو، چه کسانی از مارکسیسم دفاع خواهند کرد؟ میپرسند حزب کمونیست کارگری به حزبی منتظر فرصت تبدیل خواهد شد یا حزبی خواهد ماند که مثل دوره منصور حکمت فرصتها را میسازد؟ آیا تبدیل به یک حزب متوسط الحالی نخواهد شد که منتظر فرج است؟ رادیکال است، تظاهرات میکند، انسانی است، ضد ناسیونالیست و ضد مذهب است و کمونیسم را میخواهد. اما این تنها یک وجه حزب منصور حکمت بود. منصور حکمت و حزبش حال را تغییر میدادند و آینده را شکل میدادند. منصور حکمت قبل از هر چیز سازنده فرصت ها بود. آیا حزب کمونیست کارگری چنین حزبی باقی خواهد ماند؟ حزب کمونیست کارگری آیا کماکان فرصت ها را میسازد؟ این حزبی بود که کنفرانس برلین را خلق کرد. بدون حزب کمونیست کارگری کنفرانس برلین نبود. حزب کمونیست کارگری با حزب بحث و جامعه، بحث حزب و جامعه، حزب قدرت سیاسی، حزب شخصیت ها فرصت ایفای نقش برای کمونیسم در جامعه را خلق کرد. منتظر باز شدن فضا نماند. با طیف وسیعی از کازهای کمونیست این فرصت را برای کمونیسم خلق کرد. سوالات تنها از یک جمع کوچک بالای حزب نیست. رهبری حزب کمونیست کارگری امروز اینجا نشسته است و جامعه این سوالات را در مقابل آن قرار داده، باید به آنها پاسخ دهد. منصور حکمت چسب درونی این حزب بود. از ما میپرسند بعد از منصور حکمت چسب درونی حزب چه خواهد بود، چگونه خواهد ماند؟ اینها راستش سوال نیست، اینها مصافهایی است که در مقابل ما قرار گرفته است، جدالهایی است که این رهبری باید با چشم باز به میدان آن برود. بعضی از اینها جواب فوری دارند، بعضی در یک پروسه جواب میگیرند، بعضی اصلا جواب ندارند، که به همه اینها اشاره خواهم کرد. جامعه را باید قانع کرد که این حزب از آن تئوری، از آن سیاست، از آن اشتها، از آن آرمان، از آن تصویر، از آن بزرگبینی، از آن تلاش، از آن نقش قدم عقب نگذاشته است. پاسخ اینها از بیرون روشن نیست، هرچند که در درون خود ابهامی نسبت به اینها نداشته باشیم. این مسافی است که امروز در مقابل رهبری حزب کمونیست کارگری و کادرهایش باز شده است. باید از آن پیروز بیرون آمد بیاید. فرصت زیادی هم برای این کار نداریم که نشان دهیم همان حزبی هستیم که قبلا بودیم. با از دست دادن این فرصت تلاش بنات بزرگتری برای برگرداندن حزب کمونیست کارگری به موقعیت کنونی آن لازم خواهد بود. منصور حکمت بود و منصور حکمت امروز منصور حکمت نیست. در نتیجه تفاوت بحث امروز با پلنوم قبل این است که واقعیت تلخ با قدرت تمام دارد در اتاق کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران را میزند. در پلنوم قبل از یک سنت مهم و یک میراث بزرگ منصور حکمت صحبت کردیم. این سنت این است که این حزب و این خط یاد گرفته است که تهیج خود و خودفریبی با تصاویر کاذب و شعارهای سطحی جزء سیستمش نیست، تشکیل داری کوتاه نظرانه جزء سیستمش نیست. متد این خط و این حزب این است که چشم در چشم واقعیت هر چند تلخ و هر چند نامطلوب می‌دوزد یا یک ارزیابی ابژکتیو خونسرد از این واقعیت به دست می‌دهد و راه تغییر واقعیت و شکل دادن به آینده‌ای را که می‌خواهد را انتخاب می‌کند. دیدن، شناختن و عوض کردن یک سیستم یکپارچه در تئوری منصور حکمت، در تئوری مارکس و در سنت ما بوده است. ما تعیین میکنیم آینده حزب کمونیست کارگر ایران چه خواهد بود. این سنت و متدی که ما به آن تکیه میکنیم و از آن استفاده خواهیم کرد. آینده این حزب بستگی به نقش ما دارد. هیچ چیز تضمین شده نیست. باید با چشم باز به این مسافها برویم. موقعیتی که حزب ما در آن قرار گرفته است حتما برای ما موقعیت ناراحت کننده است. باید به این همه سوال و این همه ابهام جواب بدهیم و این سوالات و این ابهامات تنها در مقابل احزابی قرار میگیرند که به لحاظ اجتماعی جایگاه مهمی را احراز کرده باشند. این سوالات انعکاس قدرت این حزب است، نه نشانه موقعیت ضعیفان. این سوالات ناشی از قدرت تاکنونی حزب کمونیست کارگری ایران است. قدرت حزبی است که منصور حکمت ساخته است. در مورد جواب به سوالاتی که پیش روی ما قرار دارد من تنها چند سرخط ذکر میکنم و حتما رفقای دیگر در این مورد اظهارات تکمیلی خواهند کرد. به نظر من باید برای ما روشن باشد که برای بیرون با خونسردی و روشنبینی اعتماد توضیح دهیم. نکته این است که منصور حکمت جانشین ندارد و حزب کمونیست کارگری ایران خیال جانشین تعیین کردن برای منصور حکمت را ندارد. به این دلیل که منصور حکمت یک شخصیت چند بعدی بود. همونطور که گفتم منصور حکمت لیدر سیاسی حزب بود، اما فقط لیدر سیاسی حزب نبود. بعد در یک تیکای دیگرش میگم نکته دیگر است که حزب کمونیست کارگری ایران از یک نظر یک حزب متعارف نیست، نه از این نظر که خلاف جریان است و اپوزیسیون انقلابی است و کمونیست است و غیره. این حزب غیر متعارف است چون یک امتیاز یا آرامش خیال داشت که دیگران ندارند. این امتیاز این بود که لیدر، بنیانگذار و متفکری داشت که وحدت نظر را در حزب شکل میداد. شاید این رابطه را احزاب دیگر هم با سازنده، تئوریسین، لیدر و بنیانگذار خود دارند. کسی که چهره تئوری، خط فکری و سنت سیاسی و عملی یک جریان را شکل می‌دهد از اتوریته و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هر فش و نظرش آنچنان وزن دارد که وحدت نظر به وجود می‌آورد. این خاصیت عمومی را در ویژگی‌ها و قابلیت خاص منصور حکمت ذکر کنید تا نقش او را در شکل دادن به یک وحدت نظر عمومی و همه‌جانبه در حزب متوجه شوید. حزب کمونیست کارگری ایران این امتیاز را داشت که امروز ندارد. حزب کمونیست کارگری ایران حزب وحدت نظر، وحدت اراده و عمل بود. به این معنی حزب غیر متعارفی بود. حزب سیاسی جدی و احزاب سیاسی جدی و اجتماعی به طور متعارف تعدد نظرات و وحدت اراده و عمل سیاسی دارند. نظرات متعددی دارند اما اراده و عمل سیاسیشان مشترک و واحد است. البته بر طبق مکانیزمی که برای تعیین نظر اکثریت قائل هستند. این یکی از مسافهای مقابل حزب کمونیست کارگری ایران است. برای ما این زمین شناخته است. ما عادت کردیم و با این فرهنگ بار آمده ایم که آخر هر بحث به وحدت نظر و همراه آن وحدت عمل و اراده برسیم. این موقعیتی بود که منصور حکمت می توانست با توجه به قابلیت و نقشش تأمین کند. با از دست دادن منصور حکمت وحدت نظر و اتفاق آرا می تواند به پدیده نادر تبدیل شود. مثل احزاب سیاسی دیگر، به این معنی حزب کمونیست کارگری ایران در حال گذار به یک حزب متعارف سیاسی است. سوالی که در مقابل ما قرار می‌گیرد این است که آیا می‌توانیم مانند یک حزب متعارف حزب تعدد نظرات و وحدت اراده و عمل باشیم؟ بگویند در حزب کمونیست کارگری ممکن است نظرات مختلفی باشد، اما چیزی که با مکانیزم پای تشکیلاتیشان به عنوان نظر اکثریت اعلام کردن با قدرت تمام و با اراده واحد اجرا می‌کنند. چنین حزبی ثابت‌تر، باثبات‌تر، حزبی که تعدد نظر و وحدت اراده دارد بلوغ خود را نشان می‌دهد. چنین حزبی به لحاظ سیاسی و اجتماعی پابرجاتر است، مستحکم‌تر است، کمتر آسیب‌پذیر است. لازمه این کار روشن کردن بیشتر مکانیزم‌ها و در صورت لزوم تبدیل آنها به سنت حزبی است. حزب کمونیست کارگری ایران میتواند یکی از راه‌های زیر را در پیش بگیرد. میتواند به قالب یک حزب متوسط الحال بی‌چهره فرو برود، حزب چپ معمولی بشود که در هیچ جدل جدی شرکت نمی کند، ایده های جدید نمی آورد، عرصه های جدیدی را باز نمی کند، فرصت ها را شکل نمی دهد و گام های بزرگ بر نمی دارد. این خطر بزرگترین خطر نیست، زیرا این حزب آنچنان سنت غنی در این زمینه دارد، آنقدر صف وسیعی از رهبران و فعالین شناخته شده سیاسی را در خود دارد، جای دارد که خزیدن به این موقعیت برایش دشوار است. منصور حکمت در کنگره سوم گفت پرهاز پشت سر این حزب خراب شده است. درست می گفت. بله رفا، من بحثم اینه که وقتتون زیادتر از این نگیرم، بحثم اینه که این حزب کمونیست کارگری تو این موقعیت بود. به نظر من حزب کمونیست کارگری وقتی از منصور حکمت در از دست داد، در همه این عرصه ها داشت جنگ میکرد و در همه این عرصه ها منصور حکمت داشت این حزب رو به جلو میکشید. وقتی از دست رفت، همه اینا رفت زیر سوال و همه اینا تو همه اینا چالش ها و مصاف هایی بودن که ما رو به جدال میتره دیدین و هر کدومش پاسخ خودشون رو میدادن. به اعتقاد من در مقابل دنیای ناآشنایی که حزب بعد از منصور حکمت ما رو درش قرار داد، بخش زیادی از دو راه در مقابل ما باز بود. یا برگردیم به سنگرهایی که میشناسیم، چون وسط یه تپه بودیم، شما وسط تپه نمیتونی وایسی، تو سراشید یه تند وسط تپه نمیتونی، یا باید برگردی عقب به سنگرهایی که و زمینی که میشناسی، زمین بازی که قواعدشو بلدیم، قبلا بلد بودیم، سنتشو داریم، میدونیم چجوری کار میکنه، یا برگردیم به اون زمین، یا اینکه بریم جلو و همون مسیر رو ادامه بدیم، سعی کنیم خودمون رو برسونیم بالای تپه، سعی کنیم اون گذار رو کامل کنیم، سعی کنیم همون مسیری که داشتیم رو ادامه بدیم. به اعتقاد من کشمکشی که امروز میان ما جریان داره، رنگ این جدال رو داره. میگم رنگش رو داره به خاطر اینکه نقاط اشتراکمون هنوز خیلی زیاده، منتها رنگ این جدال رو داره. به نظر من جنگیه بین گذشته و آینده حزب کمونیست کارگری ایران. به نظرم تصمیمی که در مقابل ما قرار گرفته برای این که برگردیم به گذشته، برگردیم به سنت‌های گذشته. گذشته وقتی میگم، حتی گذشته نزدیک حزب کمونیست کارگری نمیگم، بحث برگشتن به گذشته، چون دیگه زمین محکم، سنگر محکمی که پشت سر ما هست، پایین تپه هست، چپ سنتیه و اون وسط صحنه حزب کمونیست کارگری هم نیز نمیشه وایساد. باید برگردی عقب، بری تو صف ماویسم، بری تو صف چپ سنتی، بری اونجا وایسی، دست و انبان اونا رو بری و بری از همه مکانیزم اونا استفاده بکنی، یا بری جلو سعی بکنی شتاب تو حفظ کنی، سعی بکنی فشار بیاری تو اون جهتی که داشتی میرفتی، جهت رو تشخیص بدی. زمین ناآشنا یا رفقا هیچ قانوناشو بلد نیستیم و به شدت ترسناکه. من اصلا ادعا نمیکنم که کار راحتیه. کندن و رفتن دنبال افقی که منصور حکمت جلو ما گذاشته، آلیس در سرزمین عجایب خودش میگفت صحنه ها به سرعت عوض میشه، قطارمون، صحنه های کنارمون عوض میشه و باید ذهنمون باز باشه، باید جهت رو بدونیم، باید دینامیزم حرکتمون رو بشناسیم، باید گذشته، راستش بیشتر از هر چیز برای اینکه بدونیم کجا میریم باید گذشتمون رو بشناسیم و نقدش کنیم. درست مثل سوسیالیسم که میگه نفی گذشته است، نفی سرمایه‌داری، اینجا دقیقاً سلبیه. حزب سیاسی باید اگه هرچی گذشته بد بوده تو سیستم سنتی، چپ سنتی، اونو باید بذاریم کنار. هرچی کاری میکنیم، میگیم اگه میبینیم ما ایستا کردن، باید ببینیم غلطه. من اگه به شما نشون بدم آقا این انقلاب ایدئولوژیکی که راه انداختی کار ما، یه شما فورا باید بگی یه استوب، یه چیزی اشتباهه. نقد گذشته است. به نظر من جدالی که امروز داریم تو حزب کمونیست کارگری ایران، جدال رفتن به سمت آینده است یا موندن و دند عقب رفتن به سمت یه سنگری که زمینی که میگم توش بلدیم، همه من بلدیم بازی کنیم. منتها حزب کمونیست کارگری میفته توی سراشیبی تبدیل شدن به یه راهکارگر دیگه، یه نشریه میداره، تلویزیون میداره، خب فعالتره، سوسیالیستره، یه کمی ضد ناسیونالیستره، ضد مذهبیتره، همه چیش بهتره، منتها همونقدر بهتره، یه پدیده دیگه نیست، نمیتونه دنیا رو عوض کنه. اون حزب منصور حکمت نیست و اون حزب تغییر دهنده دنیا نیست. به هر حال به نظر من مبنای دعوام اینه و به همین خاطر بحث لیدر یه بحثی میشه که پولاریزه میکنه، یه دو قطب میشیم، چون دقیقا بحث لیدر همین جنسه. بحث لیدر وقتی نگاه میکنه همین جنسه، بحث کسیه که برمیگرده میگه آقا جان جامعه رو نگاه کنیم، فورا بریم به سمت حزب سیاسی شدن، لنگرمون نگیریم. باشه منصور حکمت گفته جمعیش بکنیم، ولی الان دیگه تشکیلاتت میگه فردیش بکنیم، خودمونم بریم بکنیم، بریم سعی بکنیم. اون از رو ناتوانی ما میگه، ما دیگه نمیتونیم تئوری تشکیل داریم اونو بر اساس ناتوانی خودمون بنا بذاریم. بعد رفت جامعه رو نگاه کرد، نقطه رجوعش جامعه بود، نقطه رجوع کل اون بحثا جامعه بود و نقطه رجوع کل بحثا مقابلش چیزای کوچیک تشکیلاتی بود. یادتون باشه میتونیم نمیتونیم زیر پای هم خالی میکنیم، از این شوخی نکنیم. آدم وقتی یه چیزی رو میدونه دیگه میتونه نکنه دیگه. اگه من میدونم برای شما منادر همیشه من انتقاد کرده، برای شما احترام قائل نیستم، خلاص فردا باید بتونم احترام قائل باشم دیگه. دیگه نمیتونم اونی که به من انتقاد کردن و مرتب به عنوان امتیاز به خودم بدن. بحث لیدر از اینجا شروع میشه و ما میایم تا 18 تیر. 18 تیر به نظر من 18 تیر حس کنسکارگری و موفقه. 18 تیر ابتکار عمل از دست راست در میاره با شعار با سیاست درستی که پیش میگیره. شعار زنده باد آزادی، زنده باد برابری، مرگ بر جمهوری اسلامی، شعار رفراندوم رو شکست میده و دخالت تو اعتراضات و تو تهران به همت رفقای حزب و به خصوص به همت خدمت سازمان جوانان شعار زنده باد آزادی، زنده باد برابری تو دانشگاه میره بالا که بعد 16 آذر تکرار میشه. این جزء انتگره این خطه و میره بالا و حزب کمونیست کارگری ایران موفقه. یهو جلوی حزب یه افقی باز میشه که ممکنه جمهوری اسلامی بیفته و ممکنه حزب کمونیست کارگری جای قرار بگیره که ممکنه مجبور یک فکری به حال قدرت مرکزی بکنه، بهش بگن آقا بیا. و به نظر من بالای حزب تو همون سیستمی میگن بین نگاه کردن، شیوه نگاه کردن به مسئله جلو رومون به شیوه قدیم یا به شیوه جدید به نظر من دوباره به هم باز میکنه. بحث شورا میاد جلو. به نظرم بحث شورا نگاه کردن به اون مسئله از منظر قدیم هم بحث که نادر میکنه. تا مسئله قدرت میگه شورات کو، اتحادیت کو، حزب چی، اینا میاد جلو. پنیک میکنه، فکر میکنه الان قدرت میگه و شورا ما رو نجات میده، در حالی که بحث اینه که حزب اگه چی قرار ما رو نجات بده تا همینجاش حزب آورده. شورا که باید رفت درست کرد. من سر سوزنی برای کسی که به من میگه شورا قبول نداری برای اون ارزیابیش احترام قائل نیستم، به خاطر اینکه فاکت میتونم نشون بدم من شاید بیشتر از همه در دفاع از شورا توی این حزب چیز نوشتم و تئوریشو دارم و اسنادشو نوشتم غیر از منصور حکمت البته. نه تو حزب باید بچسبیم، برمیگردیم به سوالای قدیم، برمیگردیم به شیوه جواب دادن قدیم، برمیگردیم به چیزایی رو میگه. و بعد وقتی جلومون بحث حزب و قدرت سیاسی رو میذارن برمیگردیم ناچار میشیم اونم بزنیم زیرش. به نظر من حمید تقوایی نمیخواد زیر بحث حزب و قدرت سیاسی بزنه، کشیده میشه به این. وقتی که شما به اون سنت برمیگردی، وقتی که دست میبری از اون زاویه میخوای جواب مسائل بدی، کشیده میشی، نمیتونی به بحث حزب و قدرت سیاسی نگردی. بحث میبری سر بحث حزب و انقلاب که انقلاب به طور کلیه که انتقاد ما از روز اولین بوده. آقا من مخالف انقلاب به طور کلی هم، انقلاب سوسیالیستی من نمیدونم اینو چجوری بگم، من طرفدار انقلاب سوسیالیستی هم، هیچ علاقه به انقلاب به طور کلی ندارم، هیچ علاقه هم ندارم برم تو خیابون بگم زنده باد انقلاب. تو نفهمم کدوم انقلابه. و اگه اون انقلابی که من میگم باشه، باز گره میخوره به حزب قدرت سیاسی و چون شما تصمیم گرفتی از زاویه قدیمی جواب مسئله رو بدی، بند میکنی به انقلاب. یعنی بحثی نیست کسی شما موافق انقلاب، من مخالف انقلاب، شما مخالف قدرت سیاسی، من موافق قدرت سیاسی. مسئله اینه که به یه مسئله از دو منظر، از دو زاویه، از دو زاویه که تو متن تاریخ انتگرال و محیط با تاریخ از کمیسیون کارگری ایران داریم جواب میدیم. البته من جزء این نیستم. اصلا متن سالها همیشه از این دو تا زاویه به این مسائل جواب دادیم. من ادعا میکنم جوابی که من میدم رو جلوه، جوابی که رو آینده است، اون آینده از کنسکارگری ایران نمایندگی میکنم و فکر میکنم شما چیزی که نمایندگی میکنین گذشته از کنسکارگری ایرانه. یعنی هر دوش از کنسکارگریه. دوست میشه روشیم نشه سراجه به اینه بحث کرد. اینجا شکاف باز میشه. در اینه بحث مجلس محسن که نایمده و وسط. بحث دولت موقت هم نایمده. دو سال پیش درست غلط حالا با همین توضیحات من هرچی رفته بود. بحث سر شورا باز میشه، بحث سر درست اینجا باز میشه، بحث سر انقلاب چیست باز میشه، بحث سر لیدری باز میشه. درست وقتی نگاه کنیم ترک رو میبینین از کجاست. ترک گذشته است با آینده، ترک یه حزب سیاسی اجتماعی دخالتگریه که از اون جنس، از اون ماتریال منصور حکمتی با اون جنس گذشته خودمون. من تصورم اینه و این توضیح دارم. این به تاریخ من هم چفت میشه. کسی هم توش رویزیونیست نیست، کسی هم توش چی تجدید نظر نکرده، همه واقعا پابند اون چیزایی که گفتیم، کسی هم کافر نشده. اگه شما برگردین وقتی فقط انقلاب بگین، اون وقت آنارشیست میشین، وقت پاسیف میشین، برای اینکه احتیاج بهش تاکتیکی ندارین که هی باید مقاله بنویسین در وقت انقلاب، محکوم کنین، افشاگری کنین، محکوم کنین، همین آژیت پروپ میشه سازمانتون. اصلا به حزب، همچی حزبی که من میگم دیگه احتیاج نداریم. یه تلویزیون داشته باشیم، یه رادیو داشته باشیم، یه نشریه داشته باشیم، کسی هم نخونه مهم نیست. بنظرم به پاسیفیزم کشیده میشه. رفقا من باید پاسیفیزم منظورم این نیست که فعالیت نمیکنیم. ما پرجست و خیسترین احزاب آنارشیست دنیا پاسیفن، به خاطر اینکه دنیا اطرافشون تغییر نمیدن. پاسیفیزم معنی مارکسیستیش میگم، یعنی اینکه منشأ تغییر تو دنیا باشه، به اینکه بتونه محیطش اطراف تغییر بده، به اینکه قانونش رو بشناسه. مارکسیزم کمونیزم پراتیکه. جست و خیز آنارشیست خیلی بیشتر از مارکسیست هست، به چند تاثیرترین نیرو تو دنیا. و اصلا پاسیفیز نیست میشیم چرا که آب میخوریم یا کاری میکنیم یا پاسیفیم داریم، معنی که خونه خوابیدیم فعالیت نمیکنیم. و اصلا اینکه فعالیت یه منجر بشه به تغییر باید کرد. این مطر میریم تو کنگره چهار. کنگره چهار رفقا قطعنمایی به تصویب میرسه که به نظر من هر که اوبژکتیو نگاه کنیم این مرغمه دوتا خط توش هست، به خاطر اینکه همه اون اسناد، چه قطعنمه که رفیق حمید داد، قطعنمه مربوط به انقلاب و غیره، چه قطعنمه مربوط به کارگری، اینایی که تصویب شد، اینا همه یه قطعه بنده چاقشو از این طرف یا من یا رفقای دیگه بهش پیشنهاد کردن با طرف خود رفقا گذاشتیم توش، گفتن انقلاب اینجوری اینجوری اینجوری، ما یه بند چاق بهش گذاشتیم که آقا انقلاب رو ما میدیم، در ضمن سازمان میدیم، هی تبصره روش گذاشتیم. یه سندی غلط نیست، سند خوبی هم هست، ولی به طور واقعی وارد تا تفسیری میشه ازش کرد، میشه تفسیر اون طرفی ازش کرد، میشه تفسیر از این طرف، برای اینکه اون طرف نوشت حالا داستان کنگره چهارم که دفعه پیش براتون گفتم، این طرف هم سعی کرد نظر یه چیز غلطی تصویب بشه بدون اینکه به یه آنتاگونیزم مثل الان برسونتش، به بنده چاقی رو بهش اضافه کرد. اون قطعنامه کارگری که اگه ما نرسیده بودیم همونجوری تصویب میشد، یه قطعنامه اصلا به شدت عقب مونده کارگر کارگری صرف بود. برگردیم نگاه کنیم، اصلا علیه کل مبانی حزب کمونیست کارگری بود یه بندش. اگه صرف بالاخره من میگم آدم وقتی می‌نویسه چیزایی که دست قلمش میاد می‌نویسه دیگه. کنگره چهار محل تلاقی، کنگره چهار محل تلاقی ایناست. واقعا این خط میان برای کنگره چهار، این خط این به نظر من این برخورد به این نوع جواب دادن به سوالاتی که جلو ماست و فکر میکنه انقلاب میشه و انقلاب جواب همه چی رو میده و همینجوری مردم ما رو به قدرت میرسونن غیره، که ضمناً تجربه عراق نشون داده بود نمیشه. نه تئوری منصور حکمت هم همینه میگه، منطقه به هر حال در عمل به دو نوع پراتیک هم منجر میشه. و من نمیدونم ایران اگه ما یه جور دیگه رفتار میکردیم 18 تی یه جور دیگه میشد یا نه، ولی پارسال 18 تی حزب ما یه رفتاری کرد، امسال یه رفتاری دیگه، اختلاف وزارت ما همونقدر بود، هیچ فرقی نکرده بود. پارسال حزب کمونیست کارگری فعال برخورد کرد، ارتباط مستقیمش با مردم داشت، لیدرش رفت جلو مردم نشست، زنده با مردم حرف زد، توی نقشی ظاهر شد و همه تایید کردن که فضا را دست بقیه دادیم. امسال به نظرم جز اعلامیه پاسیف برخورد کردیم. به دو تا زده نوع برخورد میرسیم. 16 آذر در دانشگاه ها، مسئله شیرین عبادی، رهبران کمونیست در میون مردم، تحرکات اجتماعی در کردستان در میون جوانان، اینا همه پارسال هم رفقا رنگ دیگه ای داشت. حزب کمونیست کارگری پارسال به شدت فعال بود. رفقا حزب کمونیست کارگری امسال منفعله، پاسیوه. 18 تیر امسال پاسیو بود. رفقا میگن که من گفتم تلویزیون فیلم شکلات فرش کنم. من چه گفتم روز 18 تیر وقتی که بقیه دارن آژیتاسیون میکنن و مردم دارن گوش میدن؟ اون درست اون شب بریم خودمون تلویزیون داریم بریم شکلات فرش کنیم، بعد رفیقمون علی جوادی هم بره بغل دست شهرام همایون بشینه ظاهر بشه، در حالی که خودمون تلویزیون داریم. ای به این من کردم چه حرفی زدم؟ این پاسیفیزمه. پاسیف برخورد کردیم. رفقا اول ماهنه امسال که ما به دادش نرسیده اون همه تشکیلات ما رفته زیر بار محسن حکیمی. بحث زلزله شده، جامعه تکون در آمده. یه طرف میگه که آقا جان بریم دخالت کنیم، یه جوری مردم رو متحد کنیم، خودمون رو بکنیم مردم خودشون رو با ما تداعی کنن، اتحاد خودشون رو ناسیونالیسم رو بزنیم. یکی دیگه تبلیغات فرم میبینه بیرون دفتر دسته که درست کنیم، دوتا اعلامیه بدیم، برام تعطیل شد رفت. کردستان مثلا فدرالیزم برد، ما این آوردیم تو کنگره، هیچ کی حواسش بهش نبود، آوردیم تو جلسه دفتر سیاسی میگفتن مهم نیست. رفاق فدرالیسم وقتی برده، الان همه احزاب رفتن فدرالیستی شدن. فدرالیسم وقتی برده، این تعرض راست به آزادی برابری، به خاطر اینکه عرق ملی رو داره زیاد میکنه، هر روز داره دیگه برای من اتحاد اعلامیه جبهه آزادی بشت احواز رو نمیدونم مال پلنگان بلوچستان از این چیزا داره میاد. دیگه جیش همه جمع شدن با هم، رضا پهلوی هم گفته اوکی فدرالی، هویت مردم رو دارن قومی میکنن، این به این بابا جامعه است، جامعه داره به راست میچرخه، نرسیم از دستم دار میره. پاسیفیزم حزبی رو ممکن کرده، پاسیفیزم حزب باعث شده که نرم سر سر کل حزب دموکرات، حزب سر کل کامل بشین، رفته ایرج آذرینی شده، از طریق ایرج آذرین و چیز پای محسن حکیمی رو به سقف باز کردن. کاری نداریم، صبح تا شب نشستیم داریم باید خودمون می‌نویسیم. این مقالات بی ویتامینی که نشریات ما می‌نویسن هیچ دایره بشری نمی‌خونه. انشاست. مشتی انترناسیونال رو نگاه کنیم. مشتی انترناسیونال قرار بود پیس میکر تپش قلب حزب باشه که همراه باش ضربان اونش هفته یه بار در میاد، حزب پخشش بکنه، ماشین حزبی کار بکنه. ماشین حزب تو تئوریش خیلی نقش داشت، بنده هر چی استدلال کردم رفقا به کتشون نرفت. پیس میکر ور داشتم، ماشین حزب خوابید، خود نشریه هم تبدیل شده به نشریه که من بعید میدونم یه نفر بخونه. هیچ تقصیری هم تقصیر فاتح بهرامی نیست، شریفترین و زحمت کشترین آدمی که داره اون کار میکنه. خطاره هر چند میگی چرا اینطوری، خطاره میگن سرداریش کم ابتکار، اینطور نیست رفقا. نشریه وقتی با مردمیه بیرونش جنگ بکنه، خود جنگش هم کنه، چرا از ما پاسیفه؟ دعوای من با شما اینه، من گفتم دولت حجاریان باشه، گفتم دولت حجاریان، چرا تو از ما پاسیفه؟ چرا از ماش کاری نمیکنه؟ حرفی برای گفتن نداریم، ملالاور شدیم، شعار میدیم. وضع مالیمون چرا خرابه؟ چرا تمرکزمون این همه بخشی از حزب جامعه منصور حکمت دست تمرکز بود؟ حالا من میخوام حزب خونه خراب بکنم؟ رفیق حمید میگه چرا تمرکز از بین بردین؟ واقعا این شما تصور بکنید حزبی که میخواد انقلاب رو با اون شکل دخالتگرانش هدایت بکنه، احتیاج نداره به یه مرکزی که نشسته باشه. اگه پول نداریم داریم میگیم که به علت بیپولی حزب کنسکارگری طرح رهبری انقلاب رو گذاشته کنار، قرار گفتیم رهبری متمرکز بشه، نگفتیم که حتما تو رهبری شما باشین، هر کی هست متمرکز بشه. مگه منصور حکمت درست همین دعوا رو نداشت؟ فرض اینه که رهبری شما این، چون نمیتونیم متمرکز بشیم پس رهبری تمرکز مالیده. شما خود تمرکز رو بریم پیش خودتون، پیش کانادا. مگه میشه یه انقلابی رو از با پرتاک سازمان داده؟ رفقا از ما کاملا ویرچوال شده، اصلا رفته تو اینترنت زندگی میکنه، همین سمیناری که من با شما دارم. اینجوری که نمیشه انقلاب سازمان داد. من خطی میگیم به خارج کشور، کل تئوری ما برای خارج کشور شده حوزه بسازیم. رفقا ما یک تئوری عظیم طبیعی داشتیم برای عزیز طبیعی برای خارج کشور، راجع به دسترسی، راجع به اومدن بیرون، مشغول نبودن به حاشیه جامعه بلا خفره ببرم. یه بخشش هم مدرنیزه کردن سازمان حزب بود که من داشتم، که من اون وقت چیزاش نداشتم. همه بحث خارج کشور شده حوزه، چون حوزه رو بلدیم دیگه. میگم برمیگردیم به سوالای قدیم، برمیگردیم به شیوه قدیم، شده حوزه. اگه حوزه درست کنیم نجات پیدا میکنیم، حوزه درست نکنیم میمیریم. وقتی شما بگین آقا حوزه چیه، فورا اصول کمونیسم رو داره میذاری زیر پا. بی جوابی به سوالات گندهی که جلومون هست، تو تئوریزه کردن پاسیفیزم و بی خطی و بی ایدهی رفا و حزب ما الان پاسیف بی خط بی ایده است. فرد خاصی رو متهم نمی کنم رفا، این با مقاومت رو برو شد. من تو بحث حزب بعد از منصور حکمت هم گفتم ساده نیست حزب کنسکارگری رو بندازیم به این موقعیت، چون عادت کرده به رفتن جلو. این با مقاومت روبرو شد و با اعتراض روبرو شد. اولین اعتراضش اعتراض سمینار رحمان حسینزاده بود. رفقا سمینار رحمان حسینزاده یهو همه چی به هم ریخت، به خاطر اینکه اعتراض بزرگی بود به پاسیفیسم، اینکه انقلاب نشد. این چرا این حس پاسیفه؟ به همه چیزا شد تکون داد. بعدش سمینار دیگه رفیق حمید اونجا تصمیم میگیره بیاد تالاندار قدیم رو باز کنه، همه رفقا ساق میشن، باید یه کاسه کرد، تحمل انتقاد نیست، باید یه جوری به نظر من بی جوابی و برای مسائلی که موجود هست و گشتن دنبال این که یه جوری توضیح بدن این وضعیتی که هست رو متوسط کرد، دوباره به ابزارهای قدیمی شیطان ساختن، ریویژنیست پیدا کردن، رو کردن پرونده‌های قدیمی، مخشوش کردن فضای حزب، مختل کردن دفتر سیاسی، بیرون کردن، شمشیر از رو بستن که اولین قربانیش هم مرموش بیچاره بود. وقتی ما اعتراض کردیم که آقا این مرموش چرا اینجوری بهش برخورد کردیم، دیگه قابل تحمل بود برای رفقا و عکس العمل‌های نشون دادن که در شأن هیچ کمونیستی نبود. رفقا وقتی که شما ما یه تجربه دیگه هم یه بار همین شکل کردیم، همه با هم کردیم این تجربه رو، اون وقت دعوا چپ و راست بود تو کردستان. رفقا اون وقت من یه نامه مفصلی اون وقت من نوشتم خطاب به رفقای کردستان، اون وقت من تو مرکز حزب بودم، تازه اومده بودم بیرون، یه نامه نوشتم که اون وقت خیلی صدا کرد، دست به دستم گشت، گفتم رفقا شما نمیتونید به موضع پیشرو از حمله بکنین، اگه به موضع پیشرو حمله بکنین مجبوریم بشینیم به سنگرهایی که ازش سنگر پوشالی نباشه، یه سنگر یه درجه محکم باشه که به موضع پیشرو بتونین تیر بندازین. تو کردستان گفتم این سنگر ناسیونالیسمه و در نتیجه برمیگردیم بدین اینکه هیچ کسی ناسیونالیست باشه برمیگردید ناچار از اون اسلحه استفاده کنه، جای دیگه نیست. تو سرشیبه تپه وقتی اون که بالای تپه است به تو سنگ میندازه، شما هی عقب میشین به اون جایی که پایین تپه یه سنگر یه عقب مونده ای هست، اونجا مجبورین خودتون میگردین تا از اونجا بتونین سر خودتون رو بپایین، بتونین سپر بگین، بدین سنگر بگین سنگ بهتون نخوره. و دقیقاً اینجا هم اینطوری شد. رفقا به جای اینکه تشخیص بدن چه سوالایی که ما جلوی حزب میذاریم سوال واقعیه و چه انتقادی که میکنیم انتقاد واقعیه، به جای اینکه برگردن رفتن به سنگرهایی که به نظر من نه در شأن خودشون نه در شأن هیچ کس نبود، به متدی که به کار گرفته شد دیگه اتفاقی نبود، روشایی که رفیق اصغر به کار میبرد دیگه اتفاقی نبود، یه سنت جلو ما میذاره. رفقا انقلاب، ما هیچ وقت تو تاریخ همون احتیاج نداشتیم انقلاب ایدئولوژیک بکنیم، غسل تعمید بدیم خودمونو، سر کسی کلابوغی بذاریم بگردینمش و به بنیان رویزیونیست رو همه سفیش کنیم، هیچ وقت تو تاریخ همون کار نکردیم. این ماویزمه، این ماویزم خالصه. رفقا ما حزب سیاسی هستیم، لیدرمون انتخاب میکنیم با یه پلتفرم، با یه نامه مشترکی، لیدر ما حق نداره تو فرقه میشون کاری کرد لیدر ما مرتب نظرش عوض کنه، ولی اگه من بگم به شما رأی دادن به این نام مشترک، شما حق ندارید سپرسش نامه بذارید چپ و راست بکنید تو حزب بشین لیدر یه بخشی و منو به محاکمه بکشین. شما اگه فکر میکنید اون نام مشترک نادرسته، توی حزب سیاسی لیدرش میاد پلنمشو فرا میخونه، میگه رفقا من این نام مشترک دیگه کاغذ پاره، من این پلتفرم جدیدم میخوام راستو بکنم بیرون. ببینید چند نفر به شما برای دفتر سیاسی و چند نفر به شما برای کمیته مرکزی رأی میدن. اگه این کارو نکنین برگشتین به فرقه، فقط مجتهد میتونه این کارو بکنه. حزب سیاسی حق نداره لیدرش سوال بپرسه از مردم. شما کیین؟ چی به شما حق داره پرسش نامه بذارین؟ اصلا من نمیخوام پلتفرم بدم، اصلا حق ندارین تا استنتاج بکنین، چی این اختیار به شما بده؟ چون انقلابی هستین میکنین؟ چون ما انقلابی هستین میتونیم بچه های بلژیک و ایران و مرموش و همه رو بکنیم جنگ سردی بشون تقلب ببندیم که اینا ریس سر هم کردن و سرمونو بالا بگردیم. این فرقه است رفقا، این حزب سیاسی نیست. اگه میخوام بدونین چی این حزب به اینجا کشونده، اینجور رفتاره، این رفتاری که حزب نمیشه کرد، این حزب کمونیست کارگری نمیشه کرد، این برگشت به عقب خیلی افتضاحیه، برگشت به ماویزم مطلقه. جواب بحث تئوری که ما کی به بسیج سیاسی تکفیر نمیدادیم، کی تو تاریخ این حزب ما این کار کردیم؟ بابا این مال تنگشیاپنگ و ماوه، این 10 سوال از کجا آمده؟ شما 10 فرمان دادین، فردا یه 10 دیگه هم اضافه میکنیم راست بعدی رو نشون میدیم، بعد ما میگم بریزه بکنیم جل بکنیم قرمز بریم رو بالکن مثل تبرک به سر همدیگه بکشیمش، کادرها یعنی چی هزمان حل کردیم؟ حق ندارین این کارو بکنین. کادرها بیان دخالت کنن یعنی چیکار کنن؟ رای بدن، شورش کنن، تومار امضا کنن. کسی که چجوری داره این فریبه؟ کاری که ماو کرد گفت حزب دور بزنین مردم بیان حزب منحل کنین. عیناً دارین همون کارو میکنین. به اون سنت برگشتیم. بفرق این سنت این حزب داغا میکنه. اون به جامعه دهخانی بود اون کارو میشد. تو اینجا که نمیشه از این کارو کرد. یعنی چی کادر بیان دخالت بکنن؟ باز کنن نامه تکفیر نامه بنویسن. رأی که ندارن جای رأی بدن. هر خواستیم کنگره بگیم بیان دخالت بکنیم. حزب سرطه داره. حزب سیاسی اتحادش اینجوری نمیشه حس کرد. ارگانش رسمی هن. لیدرش حق نداره اینجوری رفتار بکنه. شما نماینده منی، نماینده همه ای، منم به شما رأی دادم. چرا رأی من اینجوری میزنی تو سرم؟ بیان یا آقا یه بار دیگه توی پرونم از من بپرسیم بگیم پلاتفورم هم آقای شده بینم من به تو رأی میدم لیدر باشی یا بری عضو دفتر سیاسی باشی. نمیشه به رأی من رفتی عضو دفتر سیاسی شدی یا یک کاری علیه من میکنه. به این میگن خیانت در امانت. چون نمیتونیم حق نداریم حزب سیاسی حزب مقررات حزب ضوابط حزب اینه که شما اختیاراتت محدوده. نمیتونی دستتو بزنی کمرت بگی من دوست دارم بکنم حق نمیکنم. حق نداریم. این مکروه مضمون این شیوه های عقب مونده ماویستی را از کجا ما پیدا کردیم؟ شما حق نداریم حزب منحل کنیم. شما حق نداریم پرسش نمند. حق نداریم. بگیم تو پلمان نشسته به اول استعفا بدیم بگیم من نیستم. پایان پلتفرمی که دارم تو پلمان از شما رأی گرفتم. بعد بگیم هر چی میخواین امضا کنیم. وقتی تا وقتی که اون کلا رو گذاشتیم سرتون رو به اسم لیدر حزب و دبیر کمیته مرکزی رئیس هیئت دبیران و عضو دفتر سیاسی امضا میکنیم مجبوریم پابند باشیم به اون چیزی که براش رأی گرفتیم. وقتی جامعه بورژوازی هم آقا چهار سال یه بار یکی رو انتخاب میکنه. هر ماه برای من رأی میگیریم به عنوان رئیس دفتر سیاسی. هر ماه من دارم میرم به عنوان رئیس دفتر سیاسی همین حرفا رو میزنم. و شما که رفتین یه پلتفرم دیگه آوردین. پلتفرمتون رو عوض کردین. حزب سیاسی نمیتونه اینجوری کار کنه عزیز من. دل به خاکی نیست که خونه من خونه فک و فامیلمون نیست که باش اینجوری رفتار میکنین. آدم های یه نسل آدم های کمونیست این جامعه هم جمع شدن به اینجا رسیدن که سنت میخوان پرونان ده داشتن کلاس آموزشی مقررات داشتن. شما همینجوری میری پلتفرم تعویض میکنی. تو این جامعه اگه نخست وزیر پلتفرم شعر بکشید که پدرشو در میارن. که من میتونی شما پلتفرم شما از من رأی گرفتی. شما بودی تو کنگره از این اعضای کنگره رأی گرفتی به خاطر اینکه ببین اونجوری که اونجا ظاهر شدین ظاهر بشین. چرا اینجوری ظاهر میشین؟ از کجا معلومه اگه تو همین رفتار تو کنگره میکردین بهتون رأی میدادن؟ حزب سیاسی یعنی این عزیز من. حزب سیاسی یعنی پابند بودن به مقررات. یعنی که من هیچ حقی ندارم مگر اینکه حقی که قانون به من داده. اینو تو حقوق جهان شمول انسان نوشتیم. مقامات دولتی هیچ حقی ندارن مگر اینکه قانون بهش داده شن. دقیقا برای همین شما نمیتونید پلتفرمت عوض کنید. نمیتونید مثل این تشکیلات رو راست تصویه ایدئولوژیک بکنید. حق ندارین. خب من نمیدونم چی از مقررات داره. خیلی ما مقررات داشتیم دیگه. میشه شما رو استیضاح کرد؟ من راست هستم. شما حق ندارین این کارو بکنی. حزب سیاسی داریم، سنتی داشتیم، منصور حکمت یه سنتی برای ما گذاشته. چرا اینقدر ناچار میشین اینقدر؟ رفقا چشتون رو باز کنین. این حزب کمونیست کارگری رو نمیشه به این شیوه اداره کرد. با این واقعیت کنار بیاین. بریم جلو، راههای با هم پیدا کنیم. اعضای حزب رو بی‌حرمت میکنین، بهشون توهین میکنین. خودتون وقتی بهتون انتقاد میکنن انتقاد به رهبری حزب. منم حتی انتقاد میکنم. من دارم از موضوع جنگ سردی به رهبری. چه توهینی به خودتون اجازه میدین به نصف این حزب بگین جنگ سردی؟ چطوری به شما یه نفر ببینید یه پلیسی اینجا گذاشتن رئیس هیئت دبیران ما مرجع شکایته. این آدم به ظلم شده باشه میره بهش شکایت بکنه. شما اینجا فرض کنید دادگستری باشه، شما برید بگید آقا این بغلی زده تو گوش من. بگه ای تو اول غلط کردی، معذرت بخواه. بعد از این نامه های با اون لحنی که برای اسد کوشا نوشتن براش بنویسن. بشون آقا جان شما شریک دوزی یا رئیس قافله چین؟ واقعیت اینه که این حزب رهبریش یه بخشی از رهبریش رفت روی پلتفرم، از یه جای رفت روی پلتفرم دیگه فراکسیونه خودش، من تا فراکسیون اعلام نکرد. رفت روی پلتفرم بلوکیش. به نظر من رفت رو پلتفرم بلوکیش، از قبل هم ادامه داشت ولی از یه جا دیگه تصمیم گرفت بره رو پلتفرم بلوکیش، و چون فراکسیونه میتونه فراکسیون اعلام کنه. رفقا شما میتونستین بیان بگین ما فراکسیونه، چه میدونم، ها اسمی به خودتون بذارین، بگین من این فراکسیونم، حزب سیاسی اینجوری کار میکنه، میگه من این فراکسیونم و میخوام رهبری حزب به دست بگیرم، چند تا به شما رأی میدن، و بعدم بگی من مدافتازه وقتی رفتی شده اونجا وکیل منم هستی، ولی به هر حال وکیل وقتی فراکشن اعلام نمی کنی، وقتی فراکشنی عمل می کنی، اون وقت بهت میگن محفل، فراکشن اعلام نشده محفل دیگه دست من و تو نیست، بهت میگن محفلی جمع شدیم هوای همدیگه رو داریم میزنیم تو گوش بقیه، زیر پای بقیه رو خالی میکنی، و بعدم شکایت میکنی. فاس سیستم اینه، حزبم خیلی راحت برگردوندنش به راه درست. این جمع‌بندی منه رفقا، حزب کنس کارگری بعد از منصور حکمت همه اون سوالاتی که دو سال پیش راجبش صحبت کردیم جلو ما دهن باز کرده، و مهمترین بخشش اینه که حزب کنس کارگری چجور حزبیه در این خودش. آره این سربرایی رو میره بالا، تبدیل میشه به یه حزب سیاسی که توش قانون داره، توش مقررات داره، توش معلوم اختیارات چیه، توش استاندارد داره، توش کسی نمیتونه هر جوری رفتار بکنه، هیچ کی نمیتونه به عضو بگه شما جواب سوال بده، اصلا هیچ کارت هیچی همچین تفتیچ عقایدی از کسی حق نداره بکنه، برگه عضویت معلومه چیه، حدود اختیارات از لیدرش گرفته تا عضو سادش معلومه، و همه اینایی که داشتیم بخش زیادیشو داشتیم اینا رو مدون مکتوب و مصوب میکنه به طوری که دیگه ما نتونیم برگردیم به این شرایط، یا اینکه برگردیم بریم به تبدیل بشیم به یه سازمان فرقه‌ای چپان در قیچی به شیوه ماهای شروع کنیم انقلاب ایدئولوژیک و غسل و تعمید ایدئولوژیک. این جملات اصلا به نظر من نمیدونم چی بگم، این جملات کمونیستی نیستن، غسل و تعمید غسل رو نباید بکنیم، متوجه این دارید چی میگیم؟ ربا این حزب راه برون رفت داره. ربا من ارزیابیم راجع به این که حزب چیه، رهبریش چیه، چی کار میکنه، یه ارزیابی از توی یکی از این نامه های دبیر قبلا نوشتم، دوباره براتون میخونم. ارزیابی من همونه که بود، و من فکر میکنم که این ارزیابی رو کماکان دارم، و مبنای این که فکر میکنم حزب باید از این وضعیت بیاد بیرون دقیقا همینه. یه دقیقه یه اجازه بدیم من این نامه رو پیدا کنم براتون بخونم، ببینم چی کجاست، انقدر اینجا شلوغه که کاغذ جلو دستم ریخته. ببخشید، و این متنی که من تو نامه دبیر شماره یکم نوشتم دو سال پیشه، گفتم رفقا صف رهبران این حزب را نگاه کنید، با دیگران مقایسه کنید. من میتوانم با اعتماد کامل ادعا کنم که هیچ و مطلقا هیچ حزب سیاسی در تاریخ ایران به اندازه ما شخصیت و رهبر توانا با کارنامه پاک، با تاریخ روشن، با سابقه باور نکردنی از موفقیت سیاسی سازمانی، با عمق انسانی رادیکال، با جذبه را تحویل جامعه نداده است. از فرط وفور حتی آدم نمی‌داند اسم چه کسی را بیاورد. در تمام اپوزیسیون یک نفر در ظرفیت حمید تقوایی، اصغر کریمی، مینا احدی، آذر مدرسی، آذر ماجدی، علی جوادی، رحمان حسینزاده، عبدالله دارابی، اسد گلچینی، مظفر محمدی، شهلا دانشور، مریم نمازی، مصطفی صابر، ایرج فرزاد، سریا شهابی، فاتح شیخ، فاتح بهرامی، صالح سرداری، مجید حسینی و غیره و تعداد کثیر دیگری از کادرها و رهبرای این حزب را به من نشان دهید. مبارزه برای آزادی و برای برابری با نام اینها گره خورده است. اینها کارکشتگان و پیروزان نبردهای عظیم فکری، سیاسی و عملی هستند که رضا پهلوی و داریوش همایون و غیره که هیچ رامسفلد و تونی بلر و شیراک یک دهم آن را در کولپشتی خود ندارند. اگر حتی قرار باشد بر اساس جمهوریت افلاطون کابینه ای از لایق‌ترین آدم‌ها را برای حکومت در ایران انتخاب کنیم، به اعتقاد من یک نفر بیرون از این لیست رهبری و کادرهای این حزب نمی‌افتد. می‌دانم در مورد هر کدام از اسامی فوق و هر کدام از کادرهای این حزب می‌شود لیست کاملی از کاستی‌ها را ردیف کرد، اما کسی که درک نکند که علارغم این کاستی ها ما بهترین این جامعه هستیم و ما بهترین شانس این جامعه، حتی یک قدم از فضای چپ حاشیه به خود مشغول این طرفتر نگذاشته است. اگر کسی این را باور نداشته باشد نمیتواند اکسان را به جامعه و به حزبش بقبولاند. قابلیت تصرف سیاسی و از آن مهمتر قابلیت اداره جامعه را ندارد و بنا به تعریف اپوزیسیون حاشیه است. رفقا اینو من یه سال پیش راجع به کادرهای این حزب نوشتم، هنوز بهش معتقدم و هنوز فکر میکنم که این نقطه عزیمتی که باید گذاشت جلوی حزب، درست کردن یه حزب سیاسیه با همون ضوابط معیارا که گفتم، ضوابط معیارای عجیبی نیست، سنت ماست، چیزایی که منصور حکمت ما یاد داده، چیزایی که سنت ما بوده، چیزایی که بوده در نقد پوپولیسم، در نقد احزاب حاشیه‌ای، در نقد احزاب چپ، تو انواع پلنوما گفتیم، تو انواع جلسات گفتیم، اینها رو باید بکنیم، تبدیلش کنیم به مبانی تشکیل این حزب، رسمیش کنیم. حزب کمونیست کارگری باید رسمی بشه. این شعار من نبوده، شعار منصور حکمت بوده، به همین اعتباری که من دارم میگم. حزب کمونیست کارگری و حزب سیاسی نمیتونه دیگه بر مبنای چشم من 6-7 دقیقه دیگه تمام میکنم فاز جان. حزب کمونیست کارگری نمیتونه بر مبنای روایت زندگی کنه. منصور حکمت حرفاشو گفته، نوشته، جلسات گفته، نوشته. این حزب کمونیست کارگری نمیتونه برای این مبنا کار کنه که روایت میکنن فعالیت. حالا داستان حدیث هم درست بشه تو این حزب که منصور حکمت وقتی داشت سوار ماشین میشد اینو گفت، فلانجا اونو گفت، و بعد برای حدیث راوی درست بشه، بعد شغل راوی رسمی درست بشه، بعد راوی چپ یا راست، راوی سنت یا غیر سنیه. این حزب نیست. حزب باید برگرده رو اون اساس خودش، و حزب باید برگرده رو سنت خودش، و این حزب میتونه این سنت رو داره. داریم از این سنت ها عقب میشینیم. این سنت ها رو به نظرم پرنامه آینده این سنت ها رو باید، این یعنی پرچم حزب سیاسی، یعنی بریم این همچی حزبی بسازیم. به نظر من این همچی حزب سیاسی احتیاج به تسکیه و تسکیه نداره. من میتونم با همین جمعی که گفتم کار کنم رفقا، کار کردم قبلا، به عنوان لیدر حزب با اسقر کریمی که مخالف من بوده کار کردم، و مهم نیست چه دعواهایی با هم کردیم، اصلا سر سوزنی اهمیت نداره، مهم اینه که رو بیرون چه منشأ چه اثری شدیم، مهم اینه که جوانان کمونیست میدونست چه کار بکنه، مهم اینه که ارگانای حزب ما اون دوره میدونستن چه کار بکنن، الان نمیدونن. به نظر من ما خطشو داریم، منم خودم شخصی نمیگم، ولی خطشو داریم، تواناییشو داریم، قابلیتشو داریم، این گرد و خاک رو بخوابونه. اگه این گرد و خاک بخوابونه، عمق اختلافمون همونه که قبلا بوده. تو این گرد و خاکی که اینجوری شده، بفاق آبو گل نکنید، جلو گل کردن آبو بگیرید. این حزب احتیاج به اتحاد داره، نه تنها احتیاج به اتحاد داره، زمینه اتحاد داره، پایه‌شو داره، کادرشو داره، آدمشو داره. اینا سرمایه‌های این جنبش میشه متحدشون کرد، و من ادعا میکنم که متحد بودن و میشه متحدشون کرد، و راهش تصفیه ایدئولوژیک نیست، و راهش غسل تعمید نیست، و راهش جواب دادن به سوال جوابای نیست، راهش کنکور ایدئولوژیک نیست، راهش اینه که یه حزب سیاسی بسازیم. راهشو بلدیم، باید بریم حزب سیاسی بسازیم. این فاکتور اوله. به نظرم فاکتور دوم، ما باید رو تزای حزب جامعه، تزای حزب قدرت سیاسی، بحث سلبی اثباتی، اینا همه تاکید بکنیم و تغییر نیم کلاژ سیاست‌های تشکیلاتی رو متوقف بکنیم، به خاطر اینکه سیاست‌های نیم تشکیلاتی از خارج و داخل همه اینا داره نیم کلاژ. هیچ سیاستی رو به نظر من، هیچ سیاست زمان منصور حکمت رو نباید بدون اتفاق آرای دفتر سیاسی یا بدون اتفاق آرای کمیته، یه اتفاق آرای یه شاخصای گنده بذاریم براش تا بتونیش بشه توش تجدید نظر کرد. هیچ سیاستی رو، سیاست خارج، داخل، جوانان، هر چی، اون دوره هر چی سیاست بوده، همون باید مبنا باشه، اسناد همونه، برگشت ازش غیر مجازه. به نظر من ما باید اینو متوقف کنیم. حزب کمونیست کارگری فقط جلو میتونه بره. رو حزب قدرت سیاسی، رو حزب جامعه، رو تزای پایه‌ای اونجا، کنگره 2، کنگره 3 و پلنومایی که پشتش داشتیم به کوبه. با حزب کمونیست کارگری باید از پاسیفیسم در آورد، میشه درش آورد، قبلا پاسیف نبوده، همین اختلافات هم داشته، دعوای تونته اون زمانی که این دعوا رو میکردیم و از اون بهتر بود از حالی که اصلا به اون دعوا هیچ کاری نداریم. باید اینا رو به یه پلتفرم تصویب کرد و راه نجات حزب کمونیست کارگری و راه نجات حزب کمونیست کارگری راه به اصطلاح اینه که کادرها به یه همچین جنبشی بپیوندن، جنبش درست کردن حزب سیاسی و ایستادن در مقابل این تصفیه ایدئولوژیک سنت ماویی و عقب گرد و عقب رفتن این سنگره عقب مونده. کمونیسم کارگری شایسته حزب بهتریه، میتونه داشته باشه، از این خنس میتونه در بیاد، به شرطی که همت کنیم. همه رفقا باید همت کنن. به نظر من رفقای دیگه، حمید، همه رفقای دیگه متوقف کنن این سیر مبارزه ایدئولوژیکو. متوقف، خواهش هم ازشون اینه متوقف کنن. برگردیم، اسناد بنویسیم، ببریم پلنوم، ببریم اگه لازمه بریم کنترل کنگره. این جنگ فرسایشی و این فضا و این راست راست و این تصفیه ایدئولوژیکو متوقفش کنیم. و به نظر من شرط اومدن بیرون ازش اینه. به نظر من کنگره آینده حزب و پلنوم آینده حتما ناچار این مسیر رو بره، هیچ راه دیگه نیست. و این حزب از بین میره. به نظر من اکثریت این حزب نمیخواد این حزب از بین بره. علاوه هر موضوعی الان گرفته نخواد. من تردید ندارم. من تا چرا باید با تلفات این کارو کرد؟ حزب جای همه است، همه سرمایه این حزبن. همه سرمایه هست، چه سرمایه این جنبشن، احتیاج به همه هست برای این که هم موقعیت های جای مختلف باشن فعالیت که میکردن بکنن، به شرطی که بریم از این سرباری بریم بیرون. رفقا گذشته باخته، تاریخاً باخته، باید رفت به جلو. منصور حکمت گفت این هست پولای پشت سرش خراب کرده، با وقت نمیشه برش گردوند به قالب. شما ممکنه بتونید چریک فدایی آرخا رو برگردونید به اون سیستما، ولی حزب کمونیست کارگری نمیتونید برگردونید به اون سیستما. منفجر میشه، فشار توش انقدر زیاد میشه منفجر میشه، کسی دورش نمونه، نمیتونه بمونه. در نتیجه حزب رو باید برد جلو و حزب رو باید برد جلو و این راهیه که جلوی ماست. منم شخصا بهتون فراخوان میدم که به این حرکت بپیوندیم، حرکتی که به نظر مبتنی بر احترام، مبتنی بر جایگاه، مبتنی بر همه چیز، عزت و احترام، بدون اینکه از کسی حق و حرمت بشه، بدون اینکه به کسی برچسبی زده بشه، بدون به کسی چپ و راستی بشه، بدون اینکه بریم جلو کارمونو بکنیم. یه دنیا کار داریم با همین اختلافاتمون، با همین دعواهامون یه دنیا کار میتونیم بیرون بکنیم. به نظرم کسی که اینو نبینه، به جای چشم دوختن به جامعه، چشم به یه جای کوچولو، یه حاشیه کوچیک این جامعه دوخته و همیشه تو حاشیه خواهد بود. به هر حال خیلی متشکرم که این وقت سرتون رو درد آوردم. امیدوارم که از این ماجرا چیز درستی در بیاد. ما تلاشمون رو میکنیم و همه رفقا قطعا دوست دارن حزب از این وضعیت در بیاد. هیچ تردیدی در این ندارم. من گفتم اصلا معتقد نیستم کسی دروغ میگه. معتقدم که یه چیزایی رو آدم ها میبینن، یه چیزایی رو آدم ها نمیبینن. و سوال های جلو ماست و به نظر من این سوال ها رو به جلوه، باید این سوال ها رو جواب داد. میشه خودمون آدم سرشو برگردونه، عقبشو نگاه کنه و برگرد عقب. به نظرم حزب کمونیست کارگری در مقابل این انتخاب قرار گرفته، خیلی ساده، و من مطمئنم یا امیدوارم تمام زورمون رو میزنیم که به سمت جلو بریم. به هر حال شبتون خوش، خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو میکنم. شب همگی خوش. Продолжение следует...